بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، مشتاقان ورزش، عصرتون بخیر باشه. با خبرهای ورزشی 17 از رادیو ایران در خدمت شما هستیم. سومین روز مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر 19 سال جهان امروز در تاشکند ازبکستان پیگیری شد و تیم ملی والیبال جوانان کشورمان در سومین دیدار خود در مرحله مقدماتی 3-0 تونس را شکست داد و دومین پیروزی خود را دشت کرد. شاگردان غلامی دوشنبه از گروه سوم بازی‌ها به مصاف مصر می‌روند. ایتالیا آخرین حریف ایران در مرحله مقدماتی خواهد بود. این رقابت‌ها در 4 گروه 6 تیمی برگزار می‌شود. تیم ملی بسکتبال ایران در آخرین دیدار خود از رقابت‌های جام دوستانه بیروت به مصاف تیم ملی اردن رفت و موفق شد با نتیجه 70-61 حریف خود را شکست دهد. تیم ملی ایران آماده حضور در رقابت‌های کاپ آسیا در عربستان می‌شود. 12 دوره پکارهای وشوع قهرمانی جوانان آسیا از امروز به میزبانی جیانگ یین چین آغاز شد و در نخستین روز مسابقات در فرم نانچوان نوجوانان رامتین سیاه مشتهی با بهترین امتیاز مدال طلا گرفت. در رده دختران هم سبا رامیان مدال برنز را برگردن آویخت. همچنین در فرم نانچوان دختران هستی عسکری و در فرم جیانشو نرگس شهبازی به رتبه 5 بسنده کردند. مسابقات انتخابی تیم ملی بدمینتون بانوان برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی جام خزر با حضور 16 نفر از برترین‌های ایران در حال برگزاری است.
16 بدمینتون باز برتر ایران برای پوشیدن پیراهن تیم ملی با هم رقابت می‌کنند. هدایت تیم ملی بدمینتون زنان ایران بر عهده سیمین مهدوی است.
این نفرات نفرات برتر رنکینگ‌های ما هستند که دعوت شدن به مسابقات انتخابی و از میان اینها 10 نفر برترین های اینها انتخاب میشن برای مسابقات جام خزر.
مددی نایب رئیس فدراسیون بدمینتون در خصوص رقابت های جام خزر میگوید:
با توجه به اینکه ما هر سال 3 مسابقه بین‌المللی در سال برگزار میکنیم و امسال اولین دوره مسابقات بین‌المللی جام خزر هست که در شهریور ما برگزار میشه، مسابقه انتخابی رو به مدت 2 ما داریم برگزار میکنیم.
جناب بشری هستم، بازیکن استان تهران. امروز مسابقات هستش، اولین بازی من خدا شکر تونستم ببرم. مسابقات سطح خیلی بالایی داره، بازیکنای خوبی درش حضور دارن و شرکت کردن.
آیسان شوریده هستم از استان زنجان. تقریبا میشه گفت 4 ماه برای این مسابقه داریم به کوب تمرین میکنیم و تا الان یه بازی کردم که خدا شکر یه بازی برد داشتم. امیدوارم که بازی بعدی من بتونم بهترین نتیجه رو بگیرم. سطح مسابقه هم خیلی خوبه، بچه ها از آمادگی خیلی خوبی برخوردارن.
فاطمه زهرا شمس‌آبادی هستم، بازیکن فارسان رضوی. یه بار داشتم مقابل محسن یوسفی ایلام. سطح مسابقه بچه ها حالا خوبن، بازی های انگاری سطح ها خیلی بالاه، سخته تا بتونیم رقیبامون رو شکست بدیم.
برترین های این انتخابی به اردوی رقابت های جام خزر می روند. مسابقات بین‌المللی بدمینتون جام خزر 12-16 شهریور در بندر انزلی برگزار خواهد شد. محبوب ابوفضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
13 دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی نوجوانان جهان امروز هم با رقابت نمایندگان کشورمان در مالزی پیگیری شده است. روز گذشته الینا علیپور و ساینا خانعلی موفق به کسب مدال طلا شدند. نگار ظفری، محمد مهدی سعادتی و ایلیا شهبازی 3 مدال نقره و روژان گودرزی 1 نشان برنز کسب کردند. ملی‌پوشان تیم جودو نابینایان و کمبینایان به منظور آمادگی برای حضور در مسابقات جهانی از امروز وارد اردو شدند. علی نوایی، مهدی برچلو، نوید فرخزاد، موسی غلامی، امیرحسین نیمروزی، محمد رضا خیرالله زاده، محمد حسین بابایان، امین عین‌علی و ابوالفضل بهرآبادی ملی‌پوشان دعوت شده به این اردو هستند که تمرینات خود را زیر نظر محمد رضا، حاجی یوسف زاده سرمربی تیم ملی انجام می‌دهند. مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان امروز هم در تفلیس گرجستان ادامه یافت و در پایان دور گروهی پیکارهای اسلحه صبر آیسان گنجی با ثبت 4 شکست و 2 پیروزی در جدول 128 نفره با شکست مقابل ساپریست مصری از گردونه مسابقات کنار رفت. نجمه سازنچیان هم با 3 پیروزی و 3 شکست در جدول 64 نفره مقدماتی به مسافه نمایندگی اسپانیا می رود. شهید عالمی و زهرا هادی آبدینی با ثبت 6 شکست بدون برد در دور گروهی حذف شدند. اعضای تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان برای حضور در مسابقات جهانی وارد آتن شدند. رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان از دوشنبه در یونان آغاز می شود. در وزن 45 تا 110 کیلوگرم بنیامین خزلی، امیر محمد حاجیبند، امیر مهدی حاجیبند، امیر رضا تهماسب پور، ابوالفضل زاره، ابوالفضل شیری، محمد کاظمی، تاهان نوری، امیرسام محمدی و یزدان دلفروز نفرات محسن سوریان را تشکیل می دهند. دختران نوجوان بسکتبال راهی لبنان شدند. رقابت‌های بسکتبال غرب آسیا انتخابی کاپ آسیا با حضور تیم‌های ایران، اردن، سوریه و لبنان برگزار می‌شود. رقابت‌های قهرمانی شنا و شیرجه جهان در سنگاپور با حضور دو نماینده از ایران آغاز شد. سام واژیر فردا به عنوان یکی از جوان‌ترین شیرجه روندگان حاضر در مسابقات در ماده تخته 1 متر و 9 مرداد در ماده تخته 3 متر به مصاف حریفان خواهد رفت. در بخش شنا هم سامیار عبدالی شناگر المپیک ایران سه‌شنبه در ماده 50 متر قورباغه و جمعه در ماده 50 متر آزاد به رقابت خواهد پرداخت. تیم‌های پالایش نفت آبادان و پتروشیمی بندر امام به فینال لیگ برتر تنیس روی میز صعود کردند.
با برگزاری مرحله نیمه نهایی لیگ برتر تنیس روی میز، چهره تیم‌های راه یافته به دیدار نهایی مشخص شدند. پالایش نفت آبادان در تهران 4-1 رد پدافند را شکست داد و پتروشیمی بندر امام هم از صد مناطق نفتخیز جنوب گذشت. امیرحسین هدایی بازیکن تیم پالایش نفت آبادان:
ما دو دور گذشته مقابل رد پیروز شدیم.
بنیامین فرجی عضو تیم پالایش نفت آبادان:
من خودم تا به الان بدون باختم، امیدوارم همین روند ادامه پیدا کنه و تیممون ان شاءالله خدا بخواد قهرمان بشه.
عباس چوپان سرپرست پالایش نفت آبادان:
ما و بندر امام در فینال خواهیم بود و امیدوارم بچه‌ها این دو بازی هم بتونن خوب انجام بدن و ان شاءالله قهرمان بشیم.
پویا دلواری بازیکن تیم رعد پدافند:
بازیمون با نفت آبادان بازی مهمی بود تو پلی‌آف که برندمون تقریبا به فینال مسابقات صعود می‌کرد. همینطور که می‌بینید بازی خوبی ارائه کردیم ولی متأسفانه نشد دیگه.
به نظر خیلی از بازیکنان و حاضرین در لیگ، مسابقات امسال پویاتر از رقابت‌های سال‌های گذشته برگزار شد. اون هم در سالی که منتهی به رقابت‌های بین‌المللی میشه. محمد رضا امیرینیا مدیر فنی تیم تنیس روی میز پالایش نفت آبادان:
لیگ امسال لیگ بسیار خوب و پرمحتوایی بود از نظر بازیکنانی که حضور داشتن. بازیکنان ملی پوش بودن.
مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز:
یاد شرایط پیش اومده خدا رو شکر آسیای میانه، غرب آسیا، این کشورهای منطقه دیگه میتونم بگم حریف بچه ما نیستن.
با پایان مرحله نیمه نهایی قراره که رقابت‌های دیدار پایانی و فینال لیگ برتر تنیس روی میز روزهای 9 و 12 مرداد ماه بین دو تیم پالایش نفت آبادان و پتروشیمی بندر امام برگزار بشه. مهدی زیایی خبرگزاری صدا و سیما.
از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم. سلامت و تندرست و ورزشکار باشید. خدا نگهدار.
فلای تودی مرجع خدمات گردشگری، از بلیط هواپیما و هتل تا قطار، تور و خدمات ویزا، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
پنجره‌ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نقمی ماندو نهم و عبی هم تر امی گویی یا هیچ نهمی به دلم بود نقمی و عبی هم تر امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله مجدنا سیدنا مولا الغالی و امامنا بالحق مولا المؤمنین و وارث المرسلین و امام المتقین علی.
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
حکمت 68. امیرالمؤمنین علیه السلام معتقدند انسان در هر شرایطی باید زیبا زندگی کند، انسان در هر شرایطی باید با وقار زندگی کنه، انسان در هر شرایطی باید در نظر دیگران جلوه و جمال خوبی داشته باشه. تصور که می کنند شما رو زیبا تصور کنند. خب انسان حالات مختلف داره، دو تاشو در حکمت 68 بیان کردن و می فهمن در این دو حالت زینت انسان از نظر امیرالمؤمنین علیه السلام چیه. یکیش حالت فقره، یکی حالت غنا و ثروتمندی. می فرماید العفاف زینت الفقر و شکر زینت الغنا. اون روزی که فقیری عفت به خرج بده به خاطر نیاز شکمت، به هر کس و ناکسی رو ننداز، خودتو خار نکن، هر جا میشینی از مشکلاتت نگو. یادتون میاد در نهج البلاغه در همون حکمت‌های ابتدایی چی خوندیم؟ حکمت دوم گونه خوندیم، رضی به ذله من کشف ضره، کسی که پیش هر کس ناکسی میشینه مشکلاتش رو بیان میکنه و درد و دل میکنه، خودش به ذلت خودش راضی شده.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی‌زوال خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
پس انسان فقر اگر براش پیش آمده که مشکل مادیه، باید مواظب بشه که به زینت شخصیتش لطمه نخوره. زینت شخصیتش چیه؟ عفافه، یعنی نفستو کنترل کن. اولا پیش هر کسی اظهار عجز نکنی، ثانیا از هر کسی درخواست کمک نکنی، عزت داشته باش، وقار داشته باش، جذبه داشته باش، شخصیت داشته باش. این از فقر که زینتش چیه؟ عفاف. اما وقتی ثروتمند شدی چی؟ وقتی ثروتمند شدی مواظب باش این نفس هی میگه به ما چه فقرا، به ما چه دیگران، خودمون به دست آوردیم، یا نه تو رو تحریک میکنه که از این مال در راه حرام، در راه خلاف شر استفاده کنی، حالشو میخوایم ببریم، پولشو داریم انجام میدیم. شکر زینت غناست. اینجا شکر دو تا مصداق داره. اولا شکرش به اینه که به دیگران هم اعطا کنی، تو که خدا بهت داده دستتو گرفته دست دیگران رو بگیر. این خطبه های نهج البلاغه است. ثانیاً مواظب باش با مالی که خدا بهت داده به جنگ خدا نری، با مالی که خدا بهت داده گناه نکنی، ظلم نکنی، بی عفتی نکنی. طرف یه دونه مثلا ماشین در و داغون خدا بهش داده، رفته یک چند میلیون پول داده سیستم آنچنانی بسته، دیشتام 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 همینجوری حرام رو تو کوچه خیابون نش میده. خب این آدم داره به خدا اعلام میکنه من لیاقت ندارم، به من نده. قدیما ضرب المثلایی داشتن، ظاهرش کمی تلخ و زشت بود ولی باطنش خیلی قشنگه. میگفتن خدا خر و شناخ بهش شاخ نداد، یعنی خر همینجوری شاخ نداده جفتک میزن لگت میزن، اگه شاخم داشت دیگه ببین چه بلای سر دیگر میورد. شکر در ثروتمندی به دو چیزه، اولا اون چه که خدا بهت داده در راه خدا به دیگران هم بده، ثانیاً مواظب باش با داده خدا علیه خدا رفتار نکنی، اقدام نکنی. اینم حکمت 68. اما حکمت 69 رو هم اشاره کنیم و بریم. گاهی وقتا انسان ها به قول امروزی ها خیلی ایدئالیست میشن، خیلی خیالی میشن. آدم هایی که ایدئالیستن فقط صفر و یک میبینن، یعنی یا همش یا هیچ. لذا این آدم ها اگر به اون چی که برای خودشون هدف گذاری کردن به همش نرسن افسرده میشن، حتی گاهی دست به خودکشی میزنن. هر سال کنکور که برگزار میشه بعضی از کسانی که تو کنکور قبول نشدن خودکشی میکنن. چرا؟ چون اینا انتظار داشتن مثلا ده رقم ده نفر اول جزء اون ده نفر اول بشن، مثلا رتبه شده 2703 مثلا. نه من میخواستم که با 2703 رتبه خیلی خوبیه، تو اگه درست تعیین رشته کنی هم دانشگاه خوب هم رشته. نه من میخواستم جزء ده نفر اول بشم. آدمایی که تو زندگیشون همشون اولوی در واقع ایدئال ها رو فقط میخوان، اینا آدمای خیلی ضعیفی یعنی از نظر روحی روانی و زود میشکنن. راهش چیه؟ راهش حکمت 69 که درمان بشن. فهمود ازا لم تکن ما تورید فلا تو بل ما کنت. اگر اون چیزی که میخواستی نشد، همین قدری که هستی رو از دست نده و نگران دیگه نباش. گفتش اگر کفش نداری قصه نخور، یکی را دیدم که پا نداشت.
مولای متقیان علی علیه السلام در حکمت 69 نهج البلاغه شریف می‌فرمایند اگر به آن چه که می‌خواستی نرسیدی، از آن چه هستی نگران مباش.
اگر اونی که صد بود نشد، همین مقداری که خدا به توفیق داد و تلاش کردی رو قدر بدون، اصلا همین میتونه مقدمه و سکوی رسیدن به بالاتر باشه. انشاءالله همه ما با اون چی که از زبان پدرمون امام علی علیه السلام میشنویم معتقد بشیم، اولا باور کنیم ثانیا و مبلغ باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Urge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
غزه در اوج.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
امروز باز از اون روزای سختی که دارم درباره غزه صحبت میکنم. اصلا اوضاع خوب نیست. حس حال ما شبیه حس رئیس جمهوره. آقای پزشکیان رفت بود به وزارت خارجه، اونجا گفت اصلا نمیتونه تصاویر غزه رو ببینه. واقعا برای همه ما اینجوریه.
این آدمایی هم که ادعا میکنن حقوق بشری ان انسانن، واقعا منش تحمل این که مثلا صحنه هایی رو که در غزه ایجاد کردن خدا وکیلی ندارم، نمیتونم ببینم. یعنی وقتی وا میکنم دیگه نمیدونم چجوری با خودم کنار بیام. این کشورهای اروپایی، این حقوق بشری ها و این سازمان ها کجان؟
اما ماجرا چیه؟ در یکی دو روز گذشته خبرهای همه رسانه های جهان از وضع غزه شدید شده. علت اینه که گفته شده که وارد مرحله پنجم قحطی شدیم.
گزارش‌های متعددی وجود داره که از در واقع هفته‌های قبل این قحطی آشکار شده بود. دست کم بر اساس این گزارش‌ها بیش از 480 هزار فلسطینی ساکن نوار غزه الان دچار قحطی‌اند، در مرحله در واقع سطح 5 کمبود مواد غذایی اند، دچار فاجعه‌اند. و این 101 نفری که از گرسنگی مردن و این گرسنگی هم البته با گرسنگی در جاهای دیگر که ناشی از فقر یا خشکسالی و موارد اینچنینی فرق داره، از گرسنگی دادن آمدانه اسرائیل جونشون از دست دادن، جز همون 480 هزار نفری هستن که در روزهای گذشته گزارش‌های متعددی منتشر شد که اگر فکر اساسی نشه اینها دونه دونه جونشون رو از دست میدن.
قبل از مرحله پنجم، مرحله چهارم که گفته شده حدود 1,000,000 نفر درگیر مونند. مرحله چهارم اینی که طرف یک وعده غذایی هم شاید گیرش بیاد، دچار سوء تغذیه شدیده و مشکلات عضلانی پیدا کرد. افرادی که در گروه چهارم قحطی هستن به راحتی میتونن وارد مرحله پنجم و بحران بزرگ بشن. حدود 500 هزار نفر هم در مرحله سوم قحطی هستن، یعنی تنها یه وعده غذا گیرشون میاد. این اوضاعی که دنیا رو تکون داده. تو تهران تظاهرات خیلی خوبی دیروز داشتیم. مردم بعد از نماز جمعه اومده بودن، کیفای مختلف مردم هم بودن. حرف این بود که این کودکان غزه چه گناهی کردن.
دهنده است، من خودم بچه دارم، میفهمم وضعیت رو.
یعنی واقعا پا به پای این بچه‌ها ما هم قصه دار. یعنی من که خیلی وقت اصلا اشکم بر نیومده.
تو مثلا تصور اینی که بچه‌ها الان نه غذایی دارن بخورن نه آبی دارن بخورن.
هر انسانی باشه نمیتونه بی تفاوت باشه.
هر کس سکوت کنه خائره.
و بی تفاوتی در دین ما، در خون ما، در رگ ما وجودی نداره.
داره نسل کشی میکنه، داره مسلمان ها رو میکشه.
گرسنگی کودکان غزه نهایت بیشرمی و بیحیایی و وحشیگری رژیم صهیونیستیه.
اگر ذره انسان باشی نمیتونی بی تفاوت باشی راجع به اون گرسنگی که توی اونجا گرسنگی سیستماتی.
تو یمن هم من دیدم گزارش های خیلی خوبی بود. اونجا هم تظاهرات وسیعی داشتیم. از همه مهمتر سخنرانی رهبر انصار الله یمن بود که از مردم غزه گفت.
دشمن اسرائیل آنها را با بمب‌های آمریکایی می‌کشد، آنها را هدف قرار میده، آواره می‌کنه از منطقه‌ای به منطقه دیگر، آنها را آواره می‌کنه، گرسنه نگه داشته. و دشمن اسرائیلی همچنین برخی از این زنان را می‌رباید. جنایت حد که حرمت مرتکب میشه، با انواع روش ها آنها را شکنجه می‌کند در داخل زندان ها و بازداشتگاه ها.
اون مشکل اصلی میدونی چیه؟ این که اسرائیل نمیپذیره این قصه رو، همزمان داره آدمها رو به راحتی میکشه و لذت میبره این کارو. اینو من نمیگم، این از زبان رسانه‌های غربی گفته شده و آدمایی که تا همین چند وقت قبل حامی صد درصد اسرائیل بودن، اما نمیتونن این ماجرا رو مخفی کنن.
که بخشی از اولا غذا کافی نیست طبق اون استانداردهایی که در بر حسب جمعیت وجود داره، غذای کافی اصلا وارد نمیشه. اونی هم که وارد میشه به شکل بسیار نادرست توزیع میشه. و بدتر از اون، سربازان گاهی میشن هدف تیراندازی زنده سربازان اسرائیلی که برای تفریح به اینا شلیک میکنن. 800 نفر کشته شدن که بیشترشون زیر دست پا نیفتادن، هدف تیراندازی نیروهای امنیتی قرار گرفتن که این نیروهای امنیتی بخش عمدهشون نیروهای رسمی ارتش اسرائیل هستن.
چندین فیلم و کلیپ و خبر از صبح توی گوشیم باز کردم، دیدم تقریبا همه همینو میگفتن. الان یک دعوایی هم هست بین رژیم صهیونیستی و سازمان ملل که چطور غذا رو ببرن توزیع کنن. اسرائیل ممنوع کرده بود که گروهای سازمان مللی اروپایی بیان این کارو بکنن، گفته خودم با کمک شرکت‌های آمریکایی این کارو می‌کنن، اما تجربه شکست خورد و خیلی همونجا موقع توزیع غذا شهید شدن. حالا هم سازمان ملل میگه ما می‌خوام چند نفر رو وارد کنیم، کامیون وارد کنیم، آب ببریم. اسرائیل نمیذاره. از اون اسرائیل گفته نه من میذارم، اینا مشکل دارن. یک ابهام خبری هم ایجاد میکنه که اونایی که طرفدارشن رو همچنان به سکوت وابداره که کاری نکنن. اما گزارشگر سازمان ملل گفته که حتی نیروهای امدادی ما جونی در بدن ندارن.
صحبت‌های فیلیپ لازرنی کمیسر سازمان کار و امداد سازمان ملل که گفته که نیروهای امدادگرش هم که باید مسئول در واقع کمک به مردمن، اونها هم چیزی پیدا نمی‌کنن برای خوردن و در محل کار قش می‌کنن، اشاره کرده به اینکه مردم غزه نه زنده‌اند نه مرده، بلکه اجساد متحرک هستن. نسبت به وضعیت کودکانی که دچار سوء تغذیه شدید هستن داره هشدار میده.
واقعا نمی‌دونم اون طرف چه خبره؟ چرا فشارها به اسرائیل زیاد نمیشه؟ چرا کاری نمیکنن؟ این نمایشی بودن فرایند خیلی تو ذوق میزنه. نمیدونم شما احساسو دارین یا نه. همزمان دو تا اتفاق دیگه هست که من میخوام دربارش صحبت کنم که فضا رو سخت‌تر میکنه. یکی صحبت‌های ترامپه که ظاهرا گفته که میخوام دست اسرائیل رو باز بذارم برای عملیات علیه حماس. اینو رسما ترامپ گفته. جمله ترامپ هم اینه که حماس توافق نمیخواد، مرگ میخواد. آیا جنگ شدیدتر خواهد شد؟
بله، به این دلیل که ترامپ صحبت از پایان حماس میکنه، نتانیاهو هم همین صحبت ها رو تکرار میکنه و از تمام کردن کار حماس حرف میزنه. اگر که به تجربه های در واقع موارد قبلی نگاه کنیم، باز هم باید منتظر یک حمله گسترده به غزه باشیم.
فکر کنم تنها چیزی که مانع بشه اسرائیل احتمالاً جنگ رو به تعویق بندازه و شدیدتر کنه اینه که اگر این کارو بکنه، کشورهای خیلی بیشتری به این سمت خواهند رفت که کشور مستقل فلسطین رو به رسمیت بشناسن، همونطور که تا این چند وقته بوده و آخرش هم فرانسه است که گفته در حدود شهریور ماه رسما اعلام میکنه که فلسطین یک کشور مستقل و این خیلی برای صهیونیست ها سنگینه. اما نیروهای حماس هم آماده باشه کاملا. اینو رسما یه جوری حماس اعلام کرده که سطح آمادگی خودش رو برده بالا و احتمال میده که اسرائیل حمله کنه دوباره به غزه و در این گشنگی محض دوباره خونریزی هم راه بیفته. در حالی که مردم غزه در فقر شدید غذایی هستند، حتی برای کیسه آرد معمولی خبر اومده که نیروهای اشغالگر مقادیر زیادی از مواد غذایی رو عمدن نابود کردن. حماس یک گروه سیاسی نظامی نیست که از بیرون اومده باشه، حتی یک تشکیلات خیلی آکادمیک نیست، بلکه یک تفکر که از بدنه مردم اومده. مردمی که الان این چیزها رو میبینن، این قحطی رو میبینن و بعدها همشون حماس خواهند شد با هر اسم دیگه. این طبیعتین رفتار انسانی خواهد بود. کسانی بخوان انتقام بگیرم، چیزی که نه امروز فراموش میشه نه فردا و نه در سالهای آینده.
یک ایدئولوژی و فکر هم هست که مبتنی بر مبارزه مسلحانه هست که اون فکر از بین نرفته، چه بسا با حملات نظامی در غزه این فکر گسترده تر هم شده، در کرانه باخری هم بیشتر در واقع خریدار پیدا کرده. بر اساس گزارش العربی حماس تونسته که در ماه‌های گذشته چیزی هلوش بین 15 تا 30 هزار نیروی نظامی جدید هم جذب کنه. بنابراین نابودی کامل حماس به جهت نظامی بسیار دشواره. علاوه بر این حماس از جهت اجتماعی هم یک نیرویه که مدارس مختلف، خیریه ها و بیمارستان ها رو اداره میکنه، بنابراین حضور خواهد داشت در آینده فلسطین.
خبرهای امروز غزه واقعا متفاوت شده و همه باید ببینیم چه خواهد شد. فقط دعا کنیم که آب و غذا که حق طبیعی مردم هست بهشون برسه، دنیا آگاه بشه که صهیونیست‌ها چطور آدم میکشن. ممنون که همراه من بودید. تا برنامه بعد، فعلا خداحافظ.
ایلام، سرزمین حماسه و تمدن. رویداد ملی ایران جان، ایلام ایران، هفتم تا دهم مرداد ماه 1404.
تمام یادم ایران ارزیم و قربان، مناسم هم و قربان، نبات گرم شیران.
اسمم بابا برمیگه، میدونید کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرین با سابقه،
مصرف میرویه.